خوش، امیدوارم که در آسمان آبی عشق پرواز کنید با چشم‌اندازی از عشق. بشنوید چشم‌انداز رادیو سلامت رو.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های چشم‌انداز. مسائل کلان سلامت رو مورد بررسی قرار میده، هر آنچه که تاثیرگذار بر سلامت هست، از سیاست‌های کلی تا برنامه‌های توسعه کشور. اما اونچه که در حوزه محیط زیست در این برنامه در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم، مناطق حفاظت شده.
اولین سنگ بنای مناطق حفاظت شده ایران در سال 1346 نهاده شد و از آن سال تا کنون 320 منطقه کشور به عنوان مناطق حفاظت شده محیط زیست شناخته می شود. حفاظت و حراست از مناطق حفاظت شده و افزایش مشارکت مردم در امر حفاظت اهمیت زیادی دارد، چرا که اراضی محیط زیست وسعت بالایی داشته و تعداد محیطبانان اندک است.
ما به همراه پدرم و عموهام به اینجا آمدیم برای راه‌سازی برمیش ها، ولی به این دلیل که مادر برمیش ها به بوی انسان حساسه، دیگه نتونستیم از این جلوتر بریم و برای همین دیگه ما اینجا وایسادیم که محیطبانان کار خودش انجام بدن.
حسین داوطلب‌پور هستم، فرهنگی شاغل در آموزش پرورش. اینجا کلمه هست و اینجا هم حیات وحش اطراف کلمه است. ما در مدرسه به بچه ها یاد میدیم که محیط زیست در واقع میراث پدران ما نیست، امانتی هست که باید از اون به خوبی حفاظت کنیم و با افتخار به آیندگان تحویل بدیم.
من احمد داوطلب‌پور هستم از شهر کلمه. به طور اتفاقی با دو تا مشوره دارم، در کنار جاده عبوری به شهر کلمه متوجه دو تا بره میش شدیم، اونا رو منتقل کردیم به بچه های محیط زیست و تحویلش رو دادیم که به صورت کاملا طبیعی رها بشن و برگردن به پیش مادرشون.
آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد مناطق حفاظت شده در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهاست. میانگین جهانی نرخ رشد مناطق حفاظت شده در دنیا 15.7% است، در حالی که در ایران حدود 20% است. مهرداد نوروزی، رئیس پاسگاه محیطبانی بخش بوشکان بوشهر:
دو نفر از شهروندان شهر کلمه دو رأس بره میش وحشی که در حاشیه منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش از مادر جدا شده بودن پیدا نمودن و تحویل پاسگاه محیطبانی شهید محمدی بخش بوشکان دادن، که جا داره همینجا از اونها تشکر ویژه‌ای هم داشته باشیم. و بلافاصله ما عملیات راه‌سازی رو انجام دادیم که محیطبانان در منطقه حضور یافتن و پس از دوربین کشی مادر بره‌ها را پیدا نمودن.
در صورتی که آگاهی مردم به ویژه جوامع محلی نسبت به مناطق حفاظت شده افزایش یابد، حفاظت از حیات وحش بهتر و اثر بخشتر خواهد بود.
گفتگوی بنده رو خواهید شنید. با آقای مهندس علیرضا نجیمی. ایشون مدیر کل دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستند. آقای مهندس نجیمی سلام به شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
من یه تعریف کوتاهی رو از مناطق حفاظت شده ابتدای برنامه داشتم، ولی میخوام که شما برای ما بیشتر از ارزش این مناطق بفرمایید و اصولا این مناطق که به شکل کلی میگیم دستبندی خاصی هم دارن یا خیر؟
بله خیلی ممنون. من اول خدمت شما عرض کنم، خب سازمان حفاظت محیط زیست به واسطه قوانینی که حالا بر عهده‌اش هست و باید اونها رو عملیاتی بکنه و انجام بده، یکی از قوانینی که ما در کشور داریم قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هست. در قانون حفاظت و بهسازی در ماده یکش دقیقاً اشاره میکنه به اینکه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و معاونت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلی امور مربوط به جانوران وحشی و آبیان آبهای داخلی، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست.
بله.
خب این شابیت در واقع قانونی هستش که در سازمان محیط زیست ما داریم. خب سازمان حفاظت محیط زیست هم وابسته به ریاست جمهوریه و از این نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه میکنه. شورای عالی محیط زیست هم به واسطه وظایف و اختیاراتی داره مناطقی رو در کشور تحت حالا چهار عنوان که تحت عنوان مناطق تحت مدیریت نامیده میشن، با چهار عنوان: پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده، اینا رو تعیین میکنه. حالا این مناطق چه ویژگی هایی دارن؟ من خدمت شما بگم اصلا دلیل انتخابشون چی هست اینها. ببینید این مناطق عمدتا بخشای از زیستبوم های کشور هستن و ارزهای طبیعی کشور هستن که دارای ارزش‌های طبیعی و زیستگاهی بالا، عمدتاً مناطق نسبتاً بکری هستند که شامل گونه‌های جانوری و گیاهی متعددی در کشور هستند و ذخایر ژنتیکی کشور رو به نوعی اینها حفظ می‌کنند و تنوع زیستی رو در کشور حفظ می‌کنند. خب بسته به اون عناوینی که من خدمت شما گفتم، برای پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه و مناطق حفاظت شده، خب کلکم تعاریف خودشون رو دارن. اینا عمدتاً محدودای از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی، ارضهای جنگلی و دشت و آب و کوهستان که نمونه‌های برجسته از مظاهر طبیعی ایران رو شامل میشن.
بله.
حالا در آثار طبیعی ملی معمولاً پدیده‌های نمونه و نادر گیاهی و جانوری رو ما داریم، مثلا به صورت درختان کهنسال یا مناظر طبیعی خاصی. در پناهگاه حیات وحش به حال عمدتاً تاکید هست بر جانوران وحشی که در اون ارضها زندگی میکنن، و در مناطق حفاظت شده هم در واقع بیشتر روی بحث حفظ و احیای رستنی ها و حفظ وضعیت طبیعی هستش که برای ما اهمیت ویژه‌ای داره. اینها در واقع وضعیت کلی مناطق هست. اگر بخوام یه آماری هم از مناطق تحت مدیریت در قالب همون 4 تا طبقه که خدمتتون عرض کردم بگم، ما الان یه چیزی هولوش 19,550,000 هکتار از کل مساحت کشور رو در واقع در این 4 طبقه داریم که یه چیزی هولوش 11.8% از سطح کشور رو پوشش میده. کل این مجموعه که در قالب 324 منطقه که حالا طبقه بندی خودش رو داره، ما در واقع اگر بگیم پس 19,550,000 هکتار عرصه‌های حفاظتی در کشور هست، در قالب این 4 عنوانی که خدمتتون گفتم 11.8% کشور و کلا 324 منطقه، تعداد کل مناطقی هستش که ما در کشور داریم که حالا بودن 32 تا پارک ملی هست، 44 تا اثر طبیعی ملی، 54 تا پناهگاه حیات وحش و 194 تا منطقه حفاظت شده که جمعا میشه 324 منطقه.
در واقع این منطقه حفاظت شده که میگین، اون چیزی که شاخصی که از بقیه متمایزش میکنه بحث رستنی ها هست و رویشگاه، درسته؟
صرفا بحث گونه های گیاهی و جانوری، نه
گونه های گیاهی و جانوری. چون ببینین الان هر کدوم از اینا رو که شما اسم میبرید به نظر میاد که این منطقه حفاظتی خودش باید باشه، یعنی پارک ملی هم باید حفاظت بشه، آثار طبیعی هم که شما فهمیدین 44 تا ثبت شده ما داریم، اینا هم باید حفاظت بشه. حالا این ویژگی مناطق حفاظت شده شاخص افتراقیش چیه؟
ببینید تحت مدیریت عام من دارم خدمت شما میگم، چون ما یکی از طبقه بندی هایی که داریم منطقه حفاظت شده هست، ما در واقع طبقات دیگه‌ای که پارک ملی و اثر طبیعی ملی پناهگاه حیات وحش رو هم داریم، کل این مجموعه رو تحت عنوان مناطق تحت مدیریت میگیم. یعنی مدیریت سازمان محیط زیست در این مناطق داره اتفاق میفته. ولی خب حالا این درجه حفاظتیشون، ما بالاترین سطح حفاظتیمون رو برای پارک‌های ملی داریم. یعنی در پارک‌های ملیمون کاملا تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی‌ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار میگیره، بدون هیچ گونه دست اندازی و هیچ گونه مثلا تداخلی. فعالیت های انسانی به شدت در داخل پارک های ملی ممنوع هستش. ولی خب در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش یک درجه حفاظتی پایین تر هست، حالا با یه شرایطی، با یه ضوابط مشخصی برخی از فعالیت ها قابل اجرا هستش و در اونجا میشه کارهایی رو انجام داد.
مثل چه جور فعالیتی؟ مثلا گردشگری؟
بله ببینید، حالا گردشگری که در کل این چهار طبقه که گفتم، خب طبیعت گردی، حالا ما در سازمان موشیز بیشتر طبیعت گردی یا گردشگری طبیعی رو داریم. یکی از کاربری هایی که سازگار هست با حفاظت از محیط زیست بحث طبیعت گردی هستش. و حالا با توجه به اینکه امسال حضرت آقا فرمودن که سال جهش تولید با مشارکت مردم، ما الان سازمان داره میره به سمت پروژه هایی که مشارکت مردم رو درش داشته باشیم. یکی از این زمین هایی که میتونیم ما خیلی پررنگ در مناطقمون داشته باشیم بحث طبیعت گردی هست، که حالا خوشبختانه اخیراً هم حالا در گذشته اگر شما شنیده باشید شاید سازمان محیط زیست بیشتر جنبه حفاظتی رو بیشتر خیلی پررنگ میدید و اینها، الان در کنار جنبه حفاظتی که داریم ما جنبه توامان حفاظت و بهره برداری پایدار رو میبینیم، که یکی از مصادیق هم بهره برداری پایدار بحث کاربری طبیعت گردی هستش، که در قالب اجرای طرحهای مدیریت مناطق که طرحهایی رو داریم که در مناطق رو متعیه میکنیم و مطالعاتی انجام میشه و منجر به یه سری زونبندی ها و منطقه بندی های در مناطق ما میشه، که این زونبندی ها در زونهای تفرجی که حالا با زونهای تفرج گسترده و متمرکز هست، ما این فعالیت های طبیعت گردی رو الان داریم کم کم با دست و عمل هایی که ابلاغ شده به سراسر کشور و استان ها دارن پیگیری میکنن، بحث های اجرایی رو تعریف میکنن که بتونن در زونهای تفرجی ما بتونیم فعالیت های طبیعت گردی رو در واقع کنار بحث حفاظت به طور توامان، یعنی حفاظت و طبیعت گردی رو به طور توامان داشته باشیم، که انشالله بتونیم با مشارکت مردم، جامعه محلی، تشکل‌هایی که در منطقه هستن بتونیم فعالیت های طبیعت گردی رو در مناطقمون هم داشته باشیم.
البته اینکه شما میفرمایید که واقعا یک ضرورته، چون الان طبیعت گردی به این شکلی که داره پیاده میشه و بالاخره هر فردی با یک گروهی میرن برای طبیعت گردی بدون رعایت ضوابط خاص، که خب صدمه میزنه به محیط زیست. اما این جهش تولید که شما فرمودید حالا یه مقوله است، مشارکت مردمی هم همینطور، حالا اون جهش تولید به هر حال ضوابط خاص خودش رو داره با مشارکت مردم. این مشارکت که شما میفرمایید چه خوبه که واقعا تو حفاظت از محیط زیست ما مشارکت مردم داشته باشیم. به نظر میرسه عملا پروژه گردشگری ما خیلی صدمه زده. آقای مهندس نجیبی اجازه بدید حالا با آقای دکتر اسماعیلی هم وارد گفتگو بشیم از استان مازندران، که خب حالا خیلی سر صدا داره پروژه گردشگری که توی مناطق شمالی کشور اجرا شده، قطع درختی که به بهانه پروژه گردشگری بوده، رفته اجازهش از جای دیگه گرفته و بالاخره شروع به کار کرده و تخلف کرده، درختی که قطع شده کی میخواد جای این درختا حالا با اون عظمتش دوباره اون رویشگاه رو بخواد بازسازیش بکنه، یا مثلا پتروشیمی که بالاخره فشار میاره میخواد پروژه‌ش رو توی منطقه بکری و یک منطقه ویژه‌ای مثل میانکاله اجرایی بکنه. هر از گاهی ما میشنویم حتی درگیری که بین دو تا اداره اتفاق میفته، که الان باید محیط زیست ارجح باشه بین این ادارات و حرف اول رو بزنه. به هر حال اون کسی که میخواد زمینه رو فراهم بکنه برای اجرای پروژه به خوش اجازه نده که بخواد حالا تو کار محیط زیست دخالت بکنه. اینا مسائلی است که حالا باید واقعا بررسی بشه. ما میگیم گردشگری و دلمون میخواد که واقعا گردشگری در کشور ما توسعه پیدا بکنه، چه برای گردشگر داخلی چه خارجی، اما خب عواقب اینچنینی هم ما باش مواجهیم. آقای دکتر اسماعیلی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای نجیمی هم استادمون، عرض سلام ادب احترام دارم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر روح الله اسماعیلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که معاون محیط زیست طبیعی در کل حفاظت محیط زیست مازندران هستن. جای خیلی سختی هستید آقای دکتر اسماعیلی با این پروژه های گردشگری هم که بالاخره اون منطقه پرجاذبه استان مازندران حالا مقاومت در برابر پروژه هایی که میخوان توسعه پیدا بکنن و مواجهه با تخلفات بسیار کار دشواریه. برای ما بگید که واقعا چقدر محیط زیست اونجا میتونه حافظ باشه و عملا ما این قطع درختی که میبینیم، تلکابینایی که ساخته میشه، اینا واقعا به هر حال صدماتش جبران ناپذیر. از یک طرف ما توسعه صنعت گردشگری میخوایم داشته باشیم و اصولا مشارکت مردم رو در حفاظت از محیط زیست ما میخوایم داشته باشیم.
بله، همونجوری که شما فرمودید، برجت استان مازندران به جهت اینکه در واقع از اکوسیستم‌های طبیعی مختلفی برخوردار هست و تقریبا از هر 4-5 رده مناطق چهارگانه و تالاب‌ها از همه این موضوعات برخوردار هست و همین جهت هم در واقع ظرفیت‌های لازم رو داره و از طرفی خب اکوسیستم شکننده‌ایه. اگر این وسط ما در واقع نقشمون رو خوب ادا نکنیم و این تعادلی که مد نظر هست رو در قالب همون توسعه پایدار نداشته باشیم، قطعاً آسیبش جبران ناپذیر خواهد بود. خب خدمت شما عرض شود که موضوع حالا بحث گردشگری رو شما میفرمایید، من خواهشم هستش که شما این در واقع عنوان رو ما از خودمون شروع بکنیم و بحث طبیعت گردی رو یعنی در واقع روش صحبت بکنیم، چون اصلا عنوان گردشگری در داخل مناطق چهارگانه موضوعیتی نداره. ما رویکرد طبیعت گردی پایدار رو در واقع داریم راجع بهش صحبت میکنیم و حالا سازمان ما توی این اصل در واقع موضوع مشارکت در حفاظت با رویکرد گردشگری به حرکت نوعی رو آغاز کرده، چون صرفاً حفاظت صرف تا حالا اون اثر بخشی لازم رو نداشته و ما صرفاً داریم هی هزینه میکنیم و اون در واقع ایدال هایی که مد نظرمون هست رو 100% بهش نتونستیم برسیم. یعنی لازم هست که ما حتما مشارکت مردمی رو در کنارمون داشته باشیم، همراهی مردم رو در بحث حفاظت داشته باشیم. خب حضور مردم در واقع باید منجر به در واقع این نکته بشه که مردم به لحاظ اقتصادی اون بهره لازم رو اگر داشته باشند، قطعا در کنار ما، همراه ما، شاید جلوتر از ما تو بحث حفاظت هم کمک میکنن. خب این موضوع بحث حالا طبیعت گردی حالا با رویکرد حفاظت در زونهای تفرجه یک در واقع موضوعیه که سازمانمون توی اواخر حالا سال گذشته و حالا امسال این رو با جدیت داریم پیگیری میکنیم. انشالله بتونیم تو این زمینم گام مثبتی برداریم، بتونیم که یک بخشی از مشکلات رو با حضور مردم که قطعا همراهی اونا به ما کمک میکنه بتونیم حل بکنیم. زونهای تفرجی در قالب طرح مدیریت انتخاب میشن، یک سری در واقع شاخصهایی هستن که حالا از مدل‌های مختلفی در قالب بحث ارزیابی توان اکولوژیک استفاده میشه که معروف‌ترین مدلش مدل مخدوم هستش که اساس ارزیابی‌های توان اکولوژیک ما بحث همون مدل مخدوم هست. لایه‌های مختلف اطلاعاتی بررسی میشه، منابع پایه شناسایی میشه، مسائل اقتصادی و اجتماعی توش لحاظ میشه و جاهایی که قابلیت بحث تفرج رو داره در کنار زونهایی که حفاظتی هستن، زون امن هستن، شناسایی میشن و برای هر زون در قالب اون برنامه مدیریت طرح‌های مدیریتی داد.
ناظرشون و خودتون خواهید بود؟ برفرض فرد میگه که مثلا من یه زونی انتخاب شده، حالا رفته ضوابط رو رعایت کرده، درخواستش رو داده، مجوزش رو گرفته، رفته پارکینگ و جای دیگه زده، درختار قطعه.
نه اینا دیگه نظارتش بر اجرا کاملا به عهده ماست. بله. هم بر اجرا، هم بر ورود مثلا تعداد رعایت اون ظرفیت برد گردشگر، تمام ملاحظاتی که ما در واقع لحاظ میکنیم تو مناطق چهارگانه نظارت لازم رو هم خودمون داریم روش.
وقتی که تخلف اتفاق میفته جریان چی میشه؟ برای اینکه مثلا ما قطع درخت مثلا میبینیم توی منطقه میگن 3000 تا بود، 4000 تا بود، 30 تا
فرمودید، ما مثلا حالا این موضوعی که شما میفرمایید احتمالاً اون بحث عالی مالات رو میفرمایید.
بله بله.
که نور اتفاق افتاده.
بله بله.
خب اونجا توی محدوده ای که مجوز گردشگری از ما گرفته اصلا قطع اشجاری انجام نداده، اما این جایی که به عنوان پارکینگ پاکتراشی کرده در زیر دکل فشار قوی برق بوده، یعنی با 350 متر فاصله از محدوده.
ولی به بهانه هم پروژه رفته این کارو کرد.
بله.
یعنی این عملا اتفاقاتیه که آقای
در نظارت لازم از سوی اون دستگاه متولی، چون خارج از مناطق چهارگانه ما بوده، نظارت لازم صورت نگرفته و این اتفاق افتاد.
یعنی الان تخلف مشترکه دیگه بین دستگاه مربوطه که اجازه داده و نظارت نکرده. آخه اون دستگاه مربوطه هم نمیگه که مثلا من محیط زیست نیستم که نظارت بکنم، شما هم که میگین تو منطقه
نه،
اگر
نه.
بود من باید
ما عذر میخوام، ما توی خارج از مناطق چهارگانه اون مبحث نظارتیمون رو داریم و بلافاصله بعد از شنیدن این خبر که این اتفاق افتاد اقدامات قانونی خودمون رو انجام دادیم
ده.
اما به لحاظ شرح وظایف قانونی در خارج از منطقه چهارگانه وظیفه نداریم واقعیتش.
اتفاقی که در جریان امور میفته تجربه میشه برای اینکه خب سرمایه گذار میره قوانین رو میخونه، میبینه که چه دستگاهی کجا میتونه نظارت بکنه، اونجایی که نظارت نیست میره سوء استفادهش رو اگر بخواد تخلف بکنه انجام میده. دیگه الان این اتفاق افتاده دیگه، حالا بهش میگم برو چند تا درخت بکار، نمیدونم بیا جریمهش رو بده، حالا دیگه در ادامه چه اتفاقاتی میفته. اجازه بدید که این توضیحات تو بخش بعدی از شما بشنویم، چون در به تجربه اتفاقاتی میفته که خب باید یه اصلاحاتی در روند امور رخ بده. شما شنونده عزیز برنامه چشم‌انداز رو میشنوید. حضور دو مهمان رو داریم، هر دو بزرگوار از سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستن و داریم در مورد مناطق حفاظت شده صحبت میکنیم. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در این برنامه یه چشم‌انداز.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه میدیم گفتگو رو در حضور دو مهمان. آقای مهندس علیرضا نجمی که عرض کردم خدمت مدیر کل دفتر مدیریت زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستن و جناب دکتر اسماعیلی که معاون محیط زیست طبیعی داره کل حفاظت محیط زیست مازندران هستن. آقای مهندس نجمی، برای یک همچی اتفاقاتی که میفته عملاً یه راهی ممکنه سرمایه‌گذار پیدا کنه برای تخلف و توسعه کارش، و خب این هماهنگی که باید بین ادارات باشه، حالا منطقه حفاظت شده زیر نظر شماست، زیر دکل برق فشار قوی رفته جای دیگه مجوزشو گرفته، خلاصه این اتفاقات اینچنینی به تجربه که پیش میاد در روند این واگذاری ها و بهره برداری ها چگونه این تجربه ها بالاخره منجر به اصلاح میشه؟
ببینید من یه نکته رو بگم. ببینید بالاخره در کشور یه تقسیم وظایفی بر اساس قوانین جاری کشور صورت گرفته بین دستگاه‌های مختلف. من خدمت شما عرض کردم که سازمان حفاظت محیط زیست خب در اون مناطق چهارگانه که خدمتتون گفتم 11.8% به طور متولی اصلی یعنی طبق قوانینی وجود داره، حالا مالکیت باز با سازمان منابع طبیعی و آبزیسازی کشور هست، حتی در داخل مناطق حفاظت شده، ولی خب با توجه به قوانینی که هست بهره برداری رو در واقع به سازمان محیط زیست داده شده و به عنوان قائم مقام، و در مناطق چهارگانه خب ما موظف هستیم که مدیریت کنیم، حفاظت کنیم و حالا اگر تخلفی صورت میگیره حتما برخورد بکنیم و کارهای قانونی و قضاییش رو تشکیل بدیم. این مورد خاصی که شما میگید، اولا اینکه حالا من چون جلسه ایم بود ما در ریاست جمهوری شرکت کردیم و راجع به این موضوع خاص بحث جنگل عادی‌مالات، خب این مجوز گردشگریش رو از وزارت میراث اصلا گرفته شده، چون میگم این عرصه خارج از عرصه های چهارگانه محیط زیست بوده، حالا این مجوز رو وزارت میراث صادر کرده. این بحث قطعی هم که صورت گرفته زیر دکل فشار قوی برق، شما فرمودی خب اونجا هم دوستان گزارش میدادن که خود سازمان منابع طبیعی این در اختیار مدیریت شرکت برق منطقه استان بوده و اونجا هم شرکت برق بحث میکرد که اصلا این به صورت بیشتر نهال‌های خیلی کوچیک و جست‌ها و پاجوش‌هایی بوده که اونجا به واسطه اینکه چون زیر دکل فشار قوی هست اینا موظف هستن که هر چند وقت یه بار اینها رو پاکسازی انجام بدن، بحث‌های ایمنی خودشون رو دارن، یعنی بحث فنی و ایمنی خود شرکت برق هست. ولی خب این بهره بردارم بدون اینکه حالا هماهنگی با دستگاه متولی بکنه که عمدتاً اینجا تو این عرصه خاص سازمان منابع طبیعی بوده، حالا اومده اقدام به این کار کرده و دادستانی استان هم ورود کرده و حالا پروندهش در حال بررسی و رسیدگی خودش هست. ولی به طور کلی بالاخره این بحثی شما میگید که اگر کسی بخواد بیاد قانونمند کار بکنه حتما میاد طرق مجاری قانونیش فکر میکنن که حالا مجوزهای لازم رو اخذ میکنه، حالا پروژه‌ای هستن که نیازمند مثلا تهیه گزارش شده ارزیابی هستن که لوال خاص خودش رو داره، پروژه بزرگ و بها صنعتی و اینها، پروژه‌ای هم هستن که حالا نیاز به گزارش شده ارزیابی نداره، حتما از دستگاه متولیش من فکر میکنم که حالا اونایی که میخوان قانونمند کار بکنن مجوزهای لازم رو اخذ میکنن. حالا یه سری هم هستن که اینجا بالاخره همیشه فرصت طلب و افرادی که مخالفت میخوام بکنن با قوانین موضوع کشور اینا وجود دارن که خب اونا هم به هر حال باید باشون برخورد بشه.
ممنون از شما آقای مهندس نجیمی، فرصتی بود در خدمتون گفتگوی داشته باشیم، کمی آشنا بشیم با مناطق تحت مدیریت به خصوص مناطق حفاظت شده. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر اسماعیلی، در قالب جمع‌بندی حالا یک کمی هم از ویژگی منطقه حفاظت شده برام بفرمایید.
بله، ببینید ما در استان مازندران حدوداً 507 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان رو در قالب 4 رده حفاظتی، آثار طبیعی ملی، پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده تحت حفاظت داریم.
بله.
از این مناطق ما حدوداً 5 منطقه طرح مدیریت تفصیلیشون تصویب و نهایی شده، 3 تا رو هم پارسال طرح مدیریتشون تهیه کردیم که در مراحل تصویب پایانی قرار داره و بقیه مناطقمون طرح مدیریت هنوز ندارند. یعنی اون بستر لازم رو ما برای اجرای فعالیت‌های طبیعت‌گردی در 8 منطقه از مناطق استان داریم. خب این مناطق در واقع زون‌های طبیعت‌گردیشون مشخص شده و ما باید اون فرایندی رو که سازمان در قالب اون دستورالعمل بر ما ابلاغ کرده برای این مناطق پی بگیریم. این که چه ملاحظاتی رو طبیعتگرد باید در واقع در ورود به مناطق رعایت بکنه، بایدها و نبایدها رو خب ما در قالب یک مرکز بازدید کنندگان توی طرح در واقع داریم. یعنی توی مرکز بازدید کنندگان اولین کاری که میکنیم اطلاع رسانی لازم درباره این بایدها و نبایدها به طبیعتگرد میدیم. زونهایی که زونهای حساس ما هستن نباید ورود بکنند، اقداماتی که نباید در واقع توی این مناطق صورت بگیره رو در قالب برشور یا پکیج یا کارگاه مثلا چند دقیقه‌ای براشون توضیحات لازم رو میدیم که به اون آگاهی لازم برسن و بتونن هم از مناطق بهره ببرن و همین که در واقع اون فعالیت‌های مخرب رو دیگه خدای نکرده توی این عرصه‌ها ما نداشته باشیم.
ممنون از اینکه همراه ما بودید جناب دکتر اسماعیلی. به هر حال این طبیعت‌گردی چون داره الان به شکل کاملا آزادی اتفاق میفته، گروه‌ها خودشون گروه‌های رو تشکیل میدن، طبیعت‌گرده حالا انفرادی هم ما داریم، جمعی داریم، در قالب تورها داریم، خوبه که اینا ضابطه مند بشه و عزیزان چه حالا گردشگر داخل چه خارجی بدونن که مناطق کدوم مناطق هست، ضوابط چه هست و ما بتونیم علاوه بر توسعه طبیعتگردی اون فرهنگ طبیعتگردی مورد نظر رو هم بتونیم در کشور توسعه بدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید جناب دکتر اسماعیلی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، این چشم‌انداز رو تقدیم کردیم با عنوان مناطق حفاظت شده تا کمی با این مناطق بیشتر آشنا بشیم و ویژگی هاشون. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتون.
میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنی و موقع خریدم یک کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیاید مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنید. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد،
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب